قال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام: ما انتقم الانسان من عدوه باعظم من ان يزداد من الفضائل. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، روحی و ارواح العالمین له الفداء و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق قرآن، صلواتی عنایت کنید. در این روزهایی که طی شد و گذشت، چهار قسمت از بحث درباره انتقام را تقدیم محضر شما نمودم که شامل چهار معنا و تعریف برای انتقام بود و دو تا دونه از آیات در این زمینه را بررسی کردیم و روایاتی که در ارتباط با موضوع انتقام هست را دیروز تقدیمتون کردم. دنباله روایات باز هم روایات مهمی داریم که امروز باید با بعضی از آیاتی که در این زمینه لازم بیان شود ان شاء الله تقدیم کنیم. اما قبلش یک نکته ای رو تذکر میدم و آن این هست که چه سری وجود دارد که برخلاف اون چیزی که ما میبینیم در روایاتمون هست، در آیاتمون هم ذکر شد و گفتیم که اکثر قریب به اتفاق روایات و آیات دال بر اینه که انتقام چیز خوبی نیست. چه مسئله‌ای در کاره که در بعضی از آیات خداوند متعال حتی خودش را با دو تا تعبیر کنار هم معرفی می‌کند؟ یکی عزت به معنای قدرت و یکی هم انتقام، زنتقام یا زنتقام. یه بررسی من کردم ببینم در قرآن مجید چند جا سخن از انتقام به میان آمده. دیدم 11 جا خدا در قرآن مجید از انتقام حرف زده. حالا بعضی از این آیات رو من براتون میخوانم. علتش اینه که با سبک که مطالب آیه ما آشنا بشیم، چون بعضی از مواقع انسان راستی نمیداند که آیا صفتی خوبه تا دنبالش بره یا بد است برای اینکه اون رو ترک بکنه. اولین آیه‌ای که پیدا کردم و بسیار حائز اهمیت در سوره مبارکه مائده آیه 95 اشاره فقط میکنم به آیات، چون بحثمون خیلیه و ما باید با سرعت بریم جلو که به اون نتایج بحث هم انشاءالله برسیم. در این آیه شریف خدا می‌فرماید لا تقتلوا الصید و انتم حرم. وقتی که در حال احرام هستید نباید به هیچ عنوان صید را بکشید، نباید اقدام به کشتن چیزی کنید که به عنوان صید مطرح میشه. و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اگه کسی عمدن کشت باید به تعداد اونهایی که کشته است 4 پا بکشد. این که گفته من النعم و نگفته من الغنم برای اینی که بعضی ها مثل من فقیرن گوسفند باید بکشن، بعضی ها مثل شما پول دارن ولی زیاد پول ندارن باید گاو بکشن، بعضی ها نه وضعشون خوبه، بعضی از حاج خانوما مثلا که ارث بهشون میرسه مهریه هم گیرشون انشالله میاد، مهریهشون هم سنگین و خوب، بله اونا باید شطور بکشن، بستگی داره به میزان درآمد و ثروتش. بعد میفرماید یحکم بهی ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه او کفارتون طعام و مساکین او عدل ذلک صیاما. حالا اگر که به حساب بخواد به حکم خدا عمل کنه، دو تا داور از شما به عنوان همانندی که اومده حکم باید بدن که حول و حوش مکه باید این گوسفند یا گاو یا شتر قربانی بشه، یا اگر نمیتونه باید کفاره بده که 60 نفر فقیر رو باید سیر کنه. اگه اونم براش مقدور نیست باید 60 روز روزه بگیرد. چرا؟ خوب دقت کنی تا کیفر کاری که کرده است را بچشد. یعنی یک صید کرده در حرم و یک موجود زبانبسته ای را عمدن در حال احرام کشته. اگه این کلمه عمدن نبود مشکل خیلی میشد. اگه توجه داره و میکشد نباید اعتنای به مسئله را فراموش کنیم. یه وقت آدم واقعا غافل میشه. اونایی که در هنگام بهار یا تابستان مشرف میشن مکه دیدن کف مسجد الحرام پر از ملخه، خب حالا چیکار کنی؟ اگه من بخوام حواسم رو جمع ملخ ها کنن دیگه اصلا نمیفهمم که طواف یعنی چه. جمعیتم زیاد، منم دارم راه میرم، یه وقت امکان داره بدون این که من بخوام ناخودآگاه موجودی رو بکشم. اینجا طوری نیست، اما اگه عمدن بکشم اینجا باید کفاره بده. بعد میفرماید که لیذوق و بال امره. این که شنیدید توی اصطلاحات عمومی که هر که خربزه میخورد پای لرزشم باید بنشینه، یه از این قسمت آیه گرفته شده است. خدا میفرماید که این برای اینه که بچشه طعم اون کاری رو که انجام داد. عفالله اما سلف، خدا از گذشته میگذره و من عاده فینتقم الله منه. اگه کسی برگرده خدا ازش انتقام میگیرد. والله عزیز ذو انتقام، خدای قدرتمندیه که انتقام میگیره. ما دیروز روایت خوندیم که انتقام نباید بگیری، اگه هم قدرت دارید بیشتر باید رعایت کنی. خدا میگه من هم قدرت دارم هم انتقام میگیرم. خب این یک آیه میخوام تو ذهنتون بمونه، بعد حرف داریم با هم. این که عرض کردم 11 تا، میخوام آیات حداقل بشنوید و با سرعت رد بشین. در سوره اعراف آیه 136 فانتقمنا منهم فاقرقناهم فی الیم، خدا میگه ما از اصحاب فرعون انتقام گرفتیم و همشونو تو دریا غرق کردیم. به انهم کذبوا به آیاتنا، علتش این بود که اینا نشانه های قدرت ما رو گفتن قبول نداریم، تکذیب کردن. و کانو عنها غافلین، از نشانه هایی که ما براشون فرستادیم غافل شدن. در اینجا خدا میگه چه؟ فانتقمنا منهم، ازشون انتقام گرفتیم. در سوره 15 قرآن آیه 79 باز میفرماید فانتقمنا منهم و انهما لبه امام مبین، از این روی ازشون انتقام گرفتیم و اونها بر سر راهی روشن و آشکار هستند. در سوره 26 آیه 227 شماره شو یادتون نره، این چهارمین آیه است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا میفرماید مگر کسانی که ایمان آورده، کار شایسته کردند، خدا رو بسیار یاد میکنن و بعد از آنی که ظلم به اونها شده انتقامشون رو گرفتن. یعنی اگه آدم مورد ستم قرار گرفت میتواند از ستمکار انتقام بگیرد. و کسانی که ظلم کردن به زودی بدونن که به چه جایی ما اینا رو برمیگردونیم و معلوم میشه یا اونا پیروز شدن یا ما پیروز شدیم. پنجمین آیه در سوره سیوم آیه 47 ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومه فجاؤوهم بالبینات، قبل از شما پیامبرانی رو فرستادیم به سوی قوم خودشون و اینا دلائل روشن برای این مردم آوردن. فانتقمنا من الذین اجرموا، از اونایی که ظلم کردند و مرتکب جرم شدن ما انتقام گرفتیم. و کان حقا علینا نصر نصر المؤمنین، یه حقی است بر ما که ما چکا کنیم، یاری کنیم انسانهای مؤمن را. فانتقمنا من الذین اجرموا، این پنج تا آیه. آیه ششم در سوره 22 قرآن آیه 22 و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. خدا می فرماید کیه اون ستمکاری که ما بخوایم بشناسیمش دیگه از او ستمگرتر وجود نداره که به آیات پروردگار خودش پند داده میشه ولی گوش به حرف خدا نمیده. ظالم تر از اونی که خدا نصیحتش میکنه و زیر بار نصیحت خدا نمیره کیه دیگه؟ بعد میفرماید ما از افراد گناهکار انتقام میگیریم و انا من المجرمین منتقمون، ما از افراد ستمگر انتقام میگیریم. اینم یک آیه. آیه هفتم در سوره 42 قرآن آیه 39 والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کسانی که وقتی به آنها تعدی میشه انتقام میگیرن و میرن دنبال این که اون کسی که بهشون تجاوز کرده رو ازش انتقام بگیرن. در همون سوره 42 آیه 41 ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، هر که بعد از ستمی که دیده انتقام بگیره ما هیچ ایرادی بهش نمیگیریم. یعنی اگر کسی ظلم به کسی کرد و او از ظالم انتقام گرفت ما کاریش نداریم، یعنی تأیید مسئله انتقام. آیه دهم سوره 47 قرآن آیه 4 می‌فرماید فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداءً حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لم تسر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. میگه با کافران حربی وقتی روبرو شدی، اونایی که اعلام جنگ با خدا میدن، کافر حربی یعنی کسی که صاف میگه من با خدا دشمنی دارم، خدا میفرماید گردنشونو بزنید. ببینید دیگه نهایت خشونت اینجا خدا اعمال میخواد بکنه، میگه اونایی که کافر حربی هن گردنشونو بزنید. پس ضرب الرقاب، خب چرا اینقدر بکشیدشون تا به زانو در بیان؟ که امام سجاد در فضائل امیرالمومنین تو مسجد اومدی شام چی گفتن؟ فرمودن انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. یعنی از این آیه سرچشمه میگیره. من فرزند اون آقاییم سلام که خرطوم ها یعنی اونایی که سرکرده های ظلم بودن را اینقدر کشت و بینیشون رو به خاک مالید تا مجبور شدن لا اله الا الله را قبول کنن. یعنی اگه آدم زیر بار خدا نرفت خونش هدره. بعد می فرماید که و در دست شما باید اسیر باشن، کافرانی که روبرو بهشون میشید در دستتون اسیر بشن، بندهاشون رو سخت و محکم کنید. یعنی اسیر رو نباید شلوول ببندید که بتونه خودش رو آزاد کنه و یه وقت کسی رو بکشه، محکم ببندیدش. بعد منت هم سرشون بگذارید، فا اما منم بعد و منت هم سرشون بگذارید و اما فدا هم یا این که رهاشون کنید، ازشون به عنوان فدا بگیرید، پولی بگیرید به عنوانی که ما منت سرتون میذاریم، نمی کشیمتون، آزادتون میکنیم. بعد خدا میفرماید حتی اذا تدع الحرب و اوزارها، تا این که تمام اونهایی که تو میدان جنگن اسلحهاشون رو بذارن زمین و دست از جنگ بردارن. یعنی تو میدان جنگ جای رحم و مروت نیست. بله؟ اونی که نیومده تو میدان کارش نداشته باشه، اما کسی که اومد تو میدان اعلام جنگ با خدا داد، اینجا دیگه شما بخواید دلسوزی براش بکنید نه. اگر افرادی میبینید پینه بسته تو پیشانیاشون، سر زانوهاشون، کف دستاشون مثل شتر پینه بسته بود، اما شدن خوارج نهروان، حالا ما بگیم آقا اینا قرآن میخونن، روزه میگیرن، نماز میخونن، اینقدر نماز خوندن که پینه بسته، میگیم وقتی دین نداره، وقتی شمشیر برمیداره مقابل امام زمان خودش میسته، اینجا جای رحم و مروت نیست. کشت امیرالمومنین از اینها و بعدم فرمود به خاطر اینکه اینا قرآن مجید رو نخوندن که خدا اجازه میدهد کسانی که زیر بار نمیرند رو ما بینیاشون رو به خاک بمالیم. بعد میفرماید اگه خدا میخواست از انسانها انتقام میگرفت، یعنی بازم خدا کوتا میاد. اگه بنا باشه خدا هر کسی هر ظلمی کرد همون وقت ازش انتقام بگیره، اون وقت میدیدید که یک نفر دیگه باقی نمیمون. شما بگردید چند نفر آدم رو میتونید پیدا کنید که هیچ گناهی نکرده باشن؟ بله؟ اگه 14 نفر پیدا کنیم که اصلا گناه نکردن و یه عده 124,000 پیغمبر یا پیدا کنیم که معصوم هست، بقیه چی هم؟ جایز الخطان. خوش بدید؟ واجب الخطا نیستند، جایز الخطا، یعنی امکان گناه کردن درشون هست. خب حالا خدا همه مردم رو مجازات کنه؟ این که نمیشه که. در یک جا میفرماید میدونید چرا بعضی ها رو من زنده نگه میدارم و مجازاتشون نمی کنم، ازشون انتقام نمیگیرم؟ برای اینکه خودش آدم بدیه، اما تو نسلش یه آدم خوب قرار داره. من اینو نگهش میدارم برای اینکه اون نسلش انسان مؤمنی هست، من اونو میخوام. بعد میفرماید ولی تا بعضی از شما رو به بعضی دیگه بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدن اعمالشون ضایع نمیشه و از بین نمیرود. این 10 تا چند تا؟ 10 تا آیه، درسته؟ یه دونه دیگه آیه هم داریم در سوره 54 قرآن آیه 10، و دعا ربه انی مغلوب فانتصر، یعنی اومد به درگاه خداوند شروع کرد دعا کند که خدایا من درماندم، کمکم کن و از دشمنان من انتقام مرا بگیر. این 11 تا آیه ای که میخواستم در جریان قرار بگیری که به طور صریح خداوند مسئله انتقام رو مطرح کرده. 2 تا آیه هم قبلا خوندیم، یکی سوره مائده آیه 59 و یکی هم آیاتی که در سوره آل عمران آیه 4. این آیات رو شما شنیدید، روایات رو هم دیروز اشاره کردیم. یه دونه روایت دیگه باقی میمونه که اینو یه مقداری من توضیح بدم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید میفرماید ما انتقم الانسان من عدوه، اون انتقامی که انسان از دشمن خودش میگیرد به اعظم من ازین ان یزداد من الفضائل، یعنی هیچ انتقامی از دشمن بالاتر از این که انسان فضائل خودشو بالاتر ببرد نیست. یعنی شما میخواید از یک کسی انتقام بگیرید، ظلمتون کرده، بله؟ هیچ انتقامی از این بالاتر نیست که به کسی که به شما ظلم کرده اونقدر محبت کنید که تو محبت غرق بشه. برای من خیلی جالب بود، خدا رحمت کنه بزرگان را، جدی گاهی آدم وقتی میشینه فکرشو میکنه میبینه که اونها که اهل علم و عمل بودن چقدر قشنگ به مردم درس میدادن. یه مدتی میامدن افراد مختلف به شکلهای مختلف خدمت استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه و میگفتن آقا یه بند خدایی اسمش هم میآوردن، این خیلی پشت سر شما بد می، یکی دو تا ده تا هی اومدن هی گفتن، دیگه به حد تواتر رسید. معلوم شد راستی راستی این بند خدا هر جا میشینه بدگویی میکنن. خدا رحمتشون کنه، یه روز به من فرمودن بلند شد و با هم بریم بازار. گفتم چیه؟ گفتم یه کاری دار. اومدیم رفتیم بازار، گفتن بگرد یک کادوی خیلی عالی و گران قیمت پیدا کن. گفتیم حتما عقدی عروسی چیزیه، بله میخوان کادو بدن. اما خدا آقا تاله اینطوری برنامه نداشتن، امید به خدا به ما چی. رفتیم یک کادوی بزرگی گرفتیم و کاغذ کادوی خیلی زیبایی هم تهیه کردیم، بستیم بهشون. گفتن ببرید تو ماشین. گذاشتیم تو ماشین گفتن ببرید. کجا؟ آدرس دادن. رفتیم نزدیک یه خانه رسیدیم، باز اونم بمانه محفوظ باشه، خانه همون بنده خدایی که حالا شده بود بنده شیطان. یه نامه هم نوشتند و گذاشتند روی این کادو و گفتند که بگذار پشت در خونه. من نمیدونستم خانه اونه، خانهشو بلد نبودم، ولی خودشون میدونست. گفتن این کادو رو با نامه بذار پشت در خونه، زنگ در خانه رو بزنم وای نشو بی سوار شو. من بازم پلو خودم فکر کردم که حتما بند خدا آدم به مستحقیه، میخواد مثلا فرض کنید که دخترش رو شوهر بده، حالا ایشون یه کادو براش فرستادن، نمیخوام آبروش بره خجالت بکشه. منم سوار ماشین شدم، گفتم صبر کن ببین بر میدارن یا نه، که اگه بر نداشتن بریم بیاریم یا مثلا تو خونه نیستن. دیدیم نه، آمدند و در رو با کردن، هی این رو نگاه کردن کسی نیست، اون رو نگاه کردن کسی نیست. یعنی چه؟ یک کادا از آسمان برای ما اومده، دیدن یه نامه روشه، برداشتن رفتن داخل. دو روز بعدش من دیدم یه مردی آمده تو کتابخانه و گریه میکنن، عشق میریزه. دیدم اون بند خدایی که بعد میگفت افتاد روی پاهای ایشون و حالا التماس گریه، تو رو به جددون، شما رو به انبیا اولیا منو ببخش. هی گریه میکنن، این چه کاری بود که ما با من کردیم؟ دو شبانه روز تمام من خواب به چشمم نیمد، این چه بلایی بود سر من بود؟ گفتم چیه؟ گفت که آخه من هر چی تونستم هر جایی رفتم پشت سر شما بد گفتم، شما به یه عوض این که بیاید یه فوشی چیزی به من بدید، یه پیغومی برای من بدید، یه بلایی سر من بیارید، برداشتید این کادوی به این بزرگی رو برداشتید برسادید در خانه من. زنم بچم خیش و قمام همه اومدن میگن این چیه؟ بعد که نامه رو با کردیم دیدیم شما توش نوشتید که آمدم این کادو رو به شما هدیه بدم به خاطر خدمت بسیار بزرگی که شما به من کردید، چون روز قیامت اگه ثواب داشته باشی ثواباتو میدم به من و اگه گناه داشته باشی ثواب نداشته باشی گناه ها منو میدم به تو. تو خیلی خدمت بزرگی به من کردی، هر دوش به نفع کیه؟ به نفع من. غیبت کردی، تهمت زدی، دروغ گفتی، همه اینا به نفع منه و من اومدم از شما تشکر کنم که مفتی مفتی خلاصه یک مقدار زیادی به من کمک کردی، روز قیامت من راحت میشم. همین ثوابایی که تو داشته باشی به من بدن برام بس، اگه هم ثواب نداشته باشی که گناه ها منو میدن به تو. چون روایت داریم، در روایت داریم که روز قیامت که میشه یه نفر رو میارن، بشنوید روایت را، باور کنید روایت را، نامه عملشون در دستش، تو نامه عملشون نگاه میکنید که اعداد بیدا، من مکه رفتم اینجا نیست، روزه گرفتم اینجا نیست، خمس دادم تو این نامه نیست، هر کاری کردم نیست. میگه خدایا این نامه عمل مال من نیست، اشتباه نشده مثل بایگانی های دنیا نشده که یه پرونده غیب بشه با صاحبش. بله نخیر، این نامه مال خودته، اعمالت مال خودت بوده. خدایا خیلی کار من کردم تو این نامه ننوشته، سلمان صبر کنم اینجا دومی هم میاد. نامه عملشو میدن بهش، باز میکنه نگاه میکنه میبینه نماز هست، روزه هست، عبادت هست، نماز شب هست، حج هست. خدایا من تو عمرم یک عرض کنم آدم فقیر بدبخ بودم، مکه کجا بود که من رفته باشم؟ اشتباه شده، این نامه مال یکی دیگه است، به نظرم پرونده شماره اشتباهی خوردن، این مال من نیست. خطاب میشه چرا؟ مال خودت. بعد این خطاب به اون میشود ان فلانن، اولیه رو میگن اغتابکه، پشت سر تو غیبت کرد، فدفعت حسناتهی الیک، تمام حسنه ها و کارهای خوب او منتقل شد تو نامه عمل شما. غیبت رو کردی، نتیجه غیبت جبران باید بکنی. گفت آقا شما این بلا رو سر من آوردی، من هرچی میشینم بلند میشم ببینم که این کادو در مقابل من، من فوش دادم شما کادو دادی. حالا نشستم فکرام رو کردم، دم خیلی ضرره، خیلی ضرره است اگه روز قیامت بنا باشه به تعداد غیبت‌ها و تهمت‌ها و دروغایی که من پشت سر شما گفتم بخوان از من ثواب کم کنن که ندارم، گناه‌های شما هم بریزن تو نامه عمل من که خیلی ضرره. و چیکار کنم؟ اومدم بگم آقا شما رو به خاطر فاطمه زهرا به هر که قبول دارید منو ببخشید، من دیگه تو پشت در کسی غیبت نمی کنم. فرمودن اون کادو رو که دیگه پس نمیگیریم، بله؟ چیزی که ما دادیم دیگه پس نمیگیریم، اون کادو رو بردار. اما حالا که فهمیدی اگه راستی برگردی کاری باهات ندارم، راضی میشم ازت، اما اگر یک بار دیگه غیبت کردی از حقم در روز قیامت واقعا نمیگذرم. شروع کرد التماس کنه که آقا شما رو به خدای کادو دونه قبول کنی. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه آخه این سرویس چینی بود، گفت که قوریه برمیدارن چای توش درست میکنن، من هر یه چایی که میخورم یادم میاد که پشتر شما غیبت کردم، اینم مشخص. غذا میخوایم بخوریم، مهمونی میخوایم بدیم، هر بلایی میخوام سر خودم بیارم، این چینی ها تو زندگی من علامت روزگار منو سیاه میکنه. فرمودن نه، اگر بخوای حواست جمع کنی این یه دلیل برای این که زبونت رو کنترل کن. میفرماید انتقام میخوای بگیری، چرا با خشم همراهش میکنی؟ چرا با کینه دندونات رو هم فشار میدی؟ چرا حساب نمی کنی؟ حالا که میخوای انتقام بگیری اینقدر محبت بهش بکن تا غرق در محبت تو بشه و یک آن دیگه آسایش براش باقی نمیمونه. اگه آدم ظالم رو گرفتن کشتن صدام شد، بله؟ 8 میلیون آدم را کشت، سر و تش کردن بردن دختندش گله تناب، حالا زیر اونجا خلاصه چی بودم دیگه نمیدونن، حداقلش اینه که ظاهرا اعلام کردن مرد و حالا خودش بود بدلش بود هرچی بود یه خلاص شد. اگه این صدام رو میخواستن واقعا مجازاتش کنن باید چیکار میکردن؟ باید مینشوندنش یه اتاق روزی دوبار فیلمی را که از کشتن آدم ها انجام داده بود براش میگذاشتن، فیلمی را نشنش میدادن که چرخ گوشت خورد کنی را گذاشتن تو توی حیات یک آسایشگاه یک مکم، آدم بنده خدای زبان بسته زنده را از پا گذاشتندش داخل چرخ، روشن کردن چرخ گوشت خورد کنی بزرگ که آدم توش خورد کنن، از پا چرخ کنه و این عربده بزنه فریاد بزنه و هیچ رای نداشته باشه. میدونید اگر این کار میکردن چقدر عذاب بود براش؟ ببین چیکار کرد. من اگه خودم ندیده بودم باورم نمیامد که آدم 20 لیتر بنزین بریزه رو سر یه نفر، کبریت بزنه و وایسه نگاه کنه تا این بسوزد. همون کار نگاه میکرد میذاشتن براش فیلمشان، یادت میاد؟ ببین چیکار کرد. فیلم حلبچه رو براش میگذاشتن، فیلم این همه آدم بدبخت بیچارهی که در طول 8 سال جنگ از دو طرف ایران و عراق کشته شد براش میگذاشتن، میگفتن ببین چیکار کرد. اینجا آوردنش اونجا یه مش گناه کردی، خلاصه آخرش هم میگیریم اعدامت میکنیم که مجازات نیست. روز قیامت باید آدم ببینه خدا با صدام و افرادی مثل صدام چه خواهد کرد. ماها باورمون نیمده تا میگی که اگر یه نفر یه بدی بهمون کرد همچی میریم تو نخش که باید علم و جزمن بلایی من سرش بیارم که مرغای هوا به حالش گریه کنن. نمیگیم، میگیم یه بلایی سرت میارم که مرغای هوا به حالت گریه کنن. نه، یه بلایی سرش بیار که خودش بشینه زار زار به حال خودش گریه کنه که چرا من بدی کردم. روایت گوش بدید یک بار دیگه. میفرماید ما انتقم الانسان من عدوهی به اعظم من ان یزداد من الفضائل. بزرگترین انتقام انسان از دشمنش اینه که فضائل خودشو بیشتر کن. تا میتونید فضیلت فضائلتون اضافه کنید، بیشتر محبت کنید. از پارسال تا حالا نیومده خانه شما، راست میگی؟ بلند شو دست همسرتو بگیر، بچه‌تم بردار، یه تلفنم بهش بزن، بگو ما داریم میایم، خدا حافظ، گوشیو بگذار که نگه نخه نیایید، ما میایم. بلند شو برو در خانه‌ش رو بزن، برو وارد شو، بگو شما خیلی به ما بدی کردی، فحش دادی، اما دنیا نمیارزه به این که بخوایم با این کدورت ها زندگی کنیم. ما که از گناهت گذشتیم، خدا هم از تو بگذره. به جان که کینه رو زیاد کنی چکا کنی؟ جبران کینه کنی. یه حرفی زده دل شما رو شکسته، یه ظلمی بهتون کرده، یه پولی ازتون ضایع کرده، طرف آمده پول گرفته، بدید من میرم براتون کار میکنم، پولم چکام کنم، ماها نمیام یه چیزی بدون میدم، خدا رفت که رفت. بی انسان، زندگی این بنده خدا نابود شد. برجی 40-50 هزار تومن به این میدادی که چی بشن؟ تمام پولشو خوردی رفتی؟ وجدانت راحته؟ شب راحت میتونی بگیری بخوابی؟ بلند شو برو در خانش بگو فلانی، من بیچارتون کردم، زندگیتونو پاشیدم، از هم متلاشیدون کردم، عذر میخوام، ببخشید مرا. اگه آمد دست رفت به سینش نزنی، نگید که اومدی اما من تو رو نمیبخشم، حساب من و تو با خدا و کرام الکاتبین. شب اول قبر خدا عذابت رو زیاد کند. میگیم اینا هست اما حسابشو بگذارید با خدا. همیشه با کینه نمیتونه آدم جلو بره. گاهی وقتا باید در خودش احساس گذشت را زیادتر کنه. زده یک آدم رو کشته، زندگیشون رو متلاشی کرده، همه چیز به هم ریخته، بعدم انگار نه انگار تازه یه چیزی هم طلبکاره که آقا این زن و بچه داره. میگه اون کسی کشتشو زن و بچه نداشت؟ بله؟ به بچه‌هاش رحم کن. چرا تو به بچه‌های او رحم نکردی؟ بله؟ چرا به او رحم نکردی؟ حالا که میخوای انتقام بگیری، انتقام از رو کینه نگیر. بحث فردامون اگر زنده بودم در اینه که اهمیتی که مسئله انتقام داره رو بررسی کنیم، فوایدش رو بگیم، انتقام صحیح رو بیان کنیم و انشاءالله امیدواریم در طول این بحث به یک نتیجه مطلوب عالی برسیم. و اون این که اگر انتقام مطرحه، انتقامیست که درش مسئله دین اولین چیزیست که باید مطرح باشه. کینه غیر دینی فایده‌ای نداره. حالا آهسته یک صلوات بلند بفرستیم. اینا مثل این بود که شما نشتای خوردید و صلوات بفرستید، یه صلوات نشتای نخورده بفرستید.